أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. از امشب در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها بنا داریم آیات بینات سوره شریفه طور را خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و در این شبهای پیش رو آیات بینات این سوره تقدیم شود. اما حسب معمول ابتدا عرض می کنم که سوره مبارکه طور از مجموعه سوره هایی است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر صاحب نظران علوم قرآنی این سوره مبارکه را از شمار سور مکی می دانند، یعنی سوره هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است. لذا ویژگی هایی در این سوره هست که الان عرض می کنم قبل از ورود به این سوره مبارکه به لحاظ محتوا. اما از باب تیمن و تبرک همین جمله قابل تأمل است که نبی مکرم اسلام فرمود من قرأت سورت طور، کسی که سوره طور رو قرائت می کند خداوند سبحان ایمنی از عقوبت و عذاب قیامت به او می دهد و نعمت در دنیا به او می بخشد. این حدیثی است که فریقین شیعه و سنی حدیث را از نبی مکرم نقل کردند و در مجامع خبری و تفسیری دیده می شود. از وجود مبارک امام باقر هم این روایت نقل است که من قرأ سورت طور، کسی که سوره طور رو قرائت می کند یعنی مداومت بر این سوره می کند، اون قرائتی که معصوم می پسندد، نه خواندن سرسری سطحی که می دانیم مقصود چیز در نوع این روایات، جمع الله له خیر الدنیا و خیر الاخره، خدا خیر دنیا و آخرت را برای او گرد می آورد. یعنی این سوره آثاری به لحاظ دنیوی و مادی برای انسان دارد و یا آثاری به لحاظ معنوی در وجود انسان باقی می گذارد که انشاءالله بررسی می کنیم، می خوانیم و امیدواریم از فواید این سوره شریفه همه عزیزان خانم ها و آیان بهره‌مند باشیم و باشید انشاءالله. اما نکته ای که عرض کردم این سوره مبارک از مجموعه سور مکی است و به همین خاطر ملاحظه می فرمایید آغاز این سوره بسم الله الرحمن الرحیم و طور، حرف اولی که ملاحظه می کنید واو است. این واو واو قسم و سوگند است، یعنی سوگند و قسم به طور، به دنبال اون سوگند و قسم به کتاب مستور که در رق منشور است و سوگند به بیت معمور و سوگند به سقف مرفوع و سوگند به بحر مسجور، که یک به یک این قسمهای چندگانه رو الان بازگو میکنیم معنا و مفهوم اون رو. اما این نکته بسیار مهم است که از ویژگی های سوره های مکی این است عزیزان، سوره های مدنی با قسم و سوگند آغاز نمی شود. یعنی سوره هایی که بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شدند اینها با جایگاه قسم خوردن و سوگند الهی شروع نمیشه. این سوره هایی است که نشانه سور مکی است، در اون 13 سال به اصطلاح آغاز دعوت نبی مکرم است. چرا استعذار دارید قسم خوردن و سوگند خوردن از ناحیه خداوند سبحان حاجتی نیست؟ یعنی ذات حق که نیاز به سوگند ندارد. و من استقو من الله
قیلا و من هستم من الله حدیثا، کیست صادقتر به لحاظ گفتار و سخن از خدا؟ پس ذات حق برای اینکه بخواد مطلبش رو محکم کند و استوار بگوید نیازی به این نیست که قسم بخورد، میخواد بپذیرن مردم میخواد نپذیرن، برای این ذات حق تفاوتی نمی کند. در پی این سوگند خوردن ها یه نکات جدی و عمیقی وجود دارد که علت قسم های حضرت باری تعالی 40 قسم در قرآن داریم، آسمانی و زمینی 20 آسمانی است 20 زمینی است، ویژگی های خاص خودش رو دارد. چرایی این قسم ها بسیار مهم است. من دو نکتهش رو عرض می کنم. بله، یه نکته متعارف و معمولش رو که نوع قرآن پژوهان می گویند اینه که علت قسم خوردن خداوند در قرآن این است که موضوعاتی که مورد سوگند و قسم الهی قرار میگیرد انسان ها بیشتر بهش توجه کنند، مورد تأمل باشد. اینها آیات برجسته الهی است، نکات جدی است که به لحاظ تکوینی و طبیعی نقش جدی در زندگی انسان دارد، به لحاظ تشریعی و شریعت هم نقش بسیار مهمی در زندگی انسان داره. حالا میخواد زمان باشه، شب باشه، روز باشه، عصر باشه، ضحا باشه، که پدیده زمان نقش مهمی رو در تمام تحولات زندگی انسان و حیات بشری دارد و بحث مدیریت زمان از نوترین مباحثی است که در این 3 دهه اخیر در فضای مدیریتی گل کرده است و بحث مدیریت زمان بسیار مهم و نقش زمان، پاسداشت آن، استفاده بهینه از آن و به تعبیر ما والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر و روزگار و دهر و زمان، که چه و چه که در جای خودش در این سوره مبارکه اشاره کردیم. پس ممکنه بگید اگر خداوند قسم میخورد به تین و زیتون به دلیل اینه که به این دو پدیده توجه بشه، انسان ها از میان خوردنی ها به تین و زیتون، به انجیر و زیتون توجه بیشتری بکنن. بعد میریم وارد این بحث میشیم. بله، میبینیم قوقاییست در این مواردی که ذات حق سوگند به اون یاد میکنه. حالا این تو طبیعیات است. ممکنه در چه باشه؟ در مسائل تشریعی باشه که در صدر اونها سوگند به ذات خود احدیت است. ای و ربی، آری این چنین است، سوگند به پروردگار من و خدای من، که در قرآن سوگند به خود ذات حق است، سوگند به جان پیامبر است. خداوند به جان شریف پیامبر قسم یاد می کند و سوگند یاد می کند. و مسائل این چنینی، سوگند به مقدساتی که باید اینها مورد توجه بیشتر و کاوش فزونتر مخاطبان قرآن قرار بگیرد، این یه بعد قسم است. بنابراین ذات حق به اموری قسم یاد می کند عزیزان که آیه های مهم آفرینش است و ذهن ما رو متوجه و معطوف به شناخت دقیقتر، بهره برداری بهتر و آگاهانه و عالمانه نسبت به این پدیده ها سوق می دهد. این یه نکته. خب عموم میگن. نکته دوم، هنگامی که ذات حق میخواهد مسائل مورد اختلاف رو که در اونها ممکنه اختلاف و خلافی وجود دارد متقن و جدی و عمیق مطرح کند و دفاع از اونها بکند، یه رویه ای رو ذات حق پیش میکشد که این رویه رویه قسمه و سوگند یاد کردن است. نیاز به توضیح مختصر داره خدمت عزیزان. ببینید، وقتی که یه اختلافی پیش میاد، خواهان خوانده، شاکی متشاکی، کسی که میاد پرونده‌ای رو در دادگاه مطرح میکند و ادعایی رو مطرح میکنه، یه مقابلی داره که ادعای این رو میخواد چکار کنه؟ رد کنه. کسی که ادعایی رو مطرح میکنه میگه آقا این کتاب از من است. بسیار خوب، شما ادعا دارید البینتو علی المدعی. کسی که مدعی است و خواهان این پرونده است باید بینه ارائه کنه. یعنی چی؟ یعنی شهود کافی، تأمین دلیل بکنه، شهود کافی را ارائه کند. اون که مخالف مقابل ایستاده و داره رد میکنه، اون منکر اسمش به لحاظ حقوقی. ولی یمینا علی من انکر، دقت کنین، اگر کسی آمد ادعا کرد آقا این کتاب از من است، در دادگاه آمد اما دلیل کافی نداشت، نتونست بینش شهود لازم رو و دلیل کافی رو بیارد، قاضی حق دارد و رویه قضایی در عرف اسلامی اینه که به این منکری که میگه نه آقا این دروغ میگه، این خلاف میگوید، این کتاب از من است، از اونیست که ادعا میکند، میگم بسیار خوب، حالا که اون توان بیانه آوردن ندارد و نمیتونه اثبات کنه، شما سوگند یاد کنید، قسم بخورید که ادعای این دروغ به این کتاب مال شماست. و میدونید تنها جایی که در اسلام تجویز میشه قسم خوردن برای انسان ها اون هم فقط و فقط با سه قسم همینجاست و بس. ما دیگه برای هیچ مسئله‌ای در اسلام جایی برای قسم و سوگند نداریم عزیزان. در کوچه بازارمون نداریم، در محیط خانوادهمون نداریم، قسم به 124,000 پیامبر نداریم، به 14 معصوم نداریم، به حضرت ابوالفضل نداریم. ما اینها رو در اسلام نداریم، سوگند ما نداریم. جایی که قسم وجود داره در دادگاه برای انکار، اون هم کجا؟ با سه قسم، والله بالله تلاه. این چه رویه حقوقی، رویه فقهی و حقوقی که باید متداول بشه. جای قسم این چنین، خود قسم به این سه کلمه با این سه حرف، والله بالله تلاه قسم یاد میشه. کی قسم میخورد؟ منکر، کسی که میخواد یه چیزی رو رد کند. حالا دقت کنید، پس اگر کسی میخواهد ادعایی بکنه از جهت حقوقی، باید چکار کنه؟ شاهد بیاره، شهود به صحنه بیاورد. و اگر کسی میخواد انکار مطلبی رو بکند و چیزی و ادعایی رو بکند، چه میکند؟ قسم یاد میکند. حالا ذات پروردگار عزیزان با نهایت وقار، با نهایت حرمت نهادن به بندگانش، هنگامی که میخواهد مدعاهای مهم رو، جدی رو، مانند توحید، مانند اثبات عالم قیامت بازگو کند، ابتداعا به شهادت و اقامه شهود می نشیند که اثبات کند ادعای وجود جهان آخرت را، یا مثلا وحدانیت و توحید را. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خدا به شهادت می آید، شهادت می دهد، فرشتگان و ملائکت الله شهادت می دن، صاحبان علم، عقول، اندیشه و بزرگان شهادت می دهند که لا اله الا هو، به وحدانیت خداوند سبحان. پس مثل یه ادعا تمام تشریفات حقوقی رعایت میشه و خداوند سبحان به شهادت می نشیند برای اثبات این مسئله، حالا یا در توحید یا در معاد و امثال اینها. بسیار دقیق و زیبا. نقطه مقابلش اون طرفش، گروهی میگویند که قیامتی وجود ندارد، میگویند انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، چیزی نیست مگر این زندگی دنیا، قیامتی نیست. خداوند سبحان برای رد ادعای این جماعت، برای انکار ادعای این جماعت، وظیفه منکر چیست؟ قسم یاد کردن. خداوند سبحان قسم یاد می کند بر رد ادعای اینها و حقیقت رو اثبات کردن. لا اقسم به یوم القیامه، لا اقسم، نه نه، رد میکند صحبت اینها رو. موضع موضع انکار است. اینها میگن قیامتی وجود ندارد، خدا میگوید نه این چنین است که اینها میگویند، که اقسم و من خدا قسم یاد میکنم که قیامت وجود دارد. و طور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. تمام این قسم ها رو خداوند می خورد برای این که اثبات کند که عذاب الهی و قیامت واقع می شود و منکران قیامت دروغگویان و لافزنانی بیش نیستند. ببینید چقدر زیبا برای پاسداشت تشریفات حقوقی، قانونی، اثبات دقیق یک امر، انکار دقیق یک امر، حضرت پروردگار در قرآن سوگند یاد می کند. این یکی از نکات مهم و جدی برای قسم یاد کردن حضرت حق در قرآن است که قابل تأمل. من یه اختصاری از اون رو باز کردم، بحث‌های بیشتری هم دارد که بماند. خب پس الان چرا در این سوره قسم یاد کرد خداوند؟ برای اثبات امر مهم و برای انکار لافزنی بیهوده جماعتی و اثبات مسئله جدی که ان عذاب ربک لواقع، اون هم ما له من دافع، که خواهیم گفت و میرسیم. بسیار خوب. حالا این قسم ها چیست؟ طبیعی است. همونطور که در قسمت اول گفتم، سوگند یاد کردن، گفتیم توصیه نمیشه در اسلام ما سوگند یاد کنیم. لذا چه خوب است، چه خوب است ما عادت کنیم عزیزان به ترک قسمهایی که بیهوده است و این نباشه متداول بین ما، اینو به کنار بگذاریم واقعا. حالا دیگه گاهی اینها عرف شده و چه عرف غلط و بدی است، بکشیم به میان پای رسول خدا رو، به پیغمبر قسم که چنین و چنان است، به حضرت عباس قسم که من این رو ارزان تر میدم از فلان جا، در روایات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. از نکاتی که به شدت در کتاب و تجاره به بازرگانان و اهل معامله و داد و ستد توضیح کردن، فرمودن اتقو، بپرهیزید، اجتناب کنید از سوگند یاد کردن در معامله، قسم نخورید در بدبستانهای اقتصادی تو. و خداوند فرمود ولا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو بیهوده باهای قسمتون قرار ندید. از خدا، پیغمبر خدا، اولیاء خدا مایه نرید برای منافع دنیاییتون، برای خواسته های دلتون که بخواید اینها رو به ضرب قسم، به زور قسم به دیگران منتقل کنید و اونها رو قانعشون کنید. هیچ توصیه نه، بلکه مخالفت به اون شد و پیشگیری از این گفتن چنین نکنید. اما ببینید وقتی که بنا به قسم باشد، اگر ما بخوایم قسم بخوریم بدیهیش دیگه نمیگیم که مثلا فرض بفرمایید به این درب خانه قسم، نمیگیم که مثلا به این جفت کفش بنده قسم، دیگه میگیم به فرزند دلبندم، به جان عزیز دلبندم قسم، به ارواح خاک مادرم قسم. وقتی هم میخوریم قسم های این چینی بخوریم، بالاخره به یه اموری قسم میخوریم که جدی باشه، یک. دو، بعد برای چه اوقلا قسم میخورند؟ حالا اگر بنای به قسم هم باشد، دیگه به خدا قسم من آب خوردم، نه کسی قسم نمیخورد، با همون هم که عادت دارن برای این چیزها قسم نمیخورند. دیگه برای امور مهمی سوگند یاد میشه. پس وقتی قسم رو میبینیم ذهنمون رو آماده میکنیم برای امور جدی مهم، چه در مقسمون به، چه در مقسمون له، یعنی چه در آن چه به آن قسم یاد میشود، چه در آن چه برای آن قسم یاد میشود. بسم الله. و طور، سوگند به طور، یعنی چه؟ معنای اولیه‌ای که به ذهن می آید کلمه طور از اسامی کوه است، یعنی جبل، تود، علم، طور، اینا اسامی کوه است. یکی از این اسامی که در لغت عرب به کار برده میشه کلمه طوره. و طور اگر این معنای عام اول تو ذهنمون بیاد، که الان عرض میکنم خدمت دوستان و میگم که شاید معنای دیگه در اینجا چیست، و طور سوگند به کوه، آنی که خداوند سبحان به اون قسم یاد میکند، از ارکان خلقت زمین و جهان مادیست. میدانید تعابیر قرآن نسبت به کوه بسیار زیبا و تکان دهنده است، مانند اون که و القینا فیها رواسیه. خداوند به کوه در قرآن تعبیر به راسیه میکنه. راسیه یعنی چی؟ یعنی لنگر، یعنی لنگری که این کشتی تو این تلاطمات لنگر رو میندازن، حفظش میکنه و نگاهش میدارد. تعبیری که همتون بلدید والجباله اوتادا، خداوند سبحان کوها رو به عنوان میخهای نگاه دارنده و حفظ کننده زمین قرار داده است. اساسا دوام و بقا کره زمین به برکت کوهاست. به همین خاطر میبینید زمانی که موقع نابودی و ویرانی زمین میرسد که هزار زلزله الارض و زلزاله ها، اولین اتفاقی که میفتد چیه؟ سیرت الجبال، کوها به حرکت در میان، کوها تکه تکه میشن، دکن دکا، کوها میشن کل اهن المنفوش، میشن پشم زده و پنبه زده و پراکنده و ویران شده و اونگاه زمین نابود میشه. یعنی خدا هیمالیا را از جا بر میکند، دماوند رو ریشه‌کن میکند و اونگاه زمین منهدم و تکه تکه و از میان میرود و قیامت آغاز میشه. یعنی حفظ زمین به حفظ کوه هاست عزیزان. بسیار نکته دقیق، جدی و روشنی است که بقا زمین به بقا این کوه هاست. حالا دیگه اینها بحث های فرعیش بماند. شما میبینید 5700 خورده این دماوند رو این کوه سپید پای درمند ای قله گیتی ای دماوند، 8200 خورده میبینید اورست رو. اما اون چه شما میبینید نسبت به اون چه در زمین است و ریشه های این کوه هاست که زمین رو حفظ میکنه یک هشتمه شما داریم میبینیم. یعنی 8 برابر اینها حداقل در درون زمین که قطعات درون زمین رو به هم کلاف میکند و زنجیر میکند و حفظ میکند. یه پرنده میخواد بپره، یه هلیکوپتر میخواد پرواز کند، ساعت معینی داره قطعاتش. اگر به این مقدار ساعت ملخ ها عوض شد، اگر نشد این اتفاق میفتد. این هواپیما میخواد پرواز کنه، اگر به این ساعت معین اوورهال نشد و این قطعات یا تعمیر یا تعویض نشد، حق پرواز به لحاظ قواعد پروازی سازمان پرواز جهانی نداره، به حق نداره پرواز کند این پرنده و این هواپیما. کوچک و بزرگ نداره، فرقی نمی کند. زمین با تمام قدرت و اقتدار، با سرعت‌های سهمگین در دل این فضا داره حرکت میکنه عزیزان. و از عوامل مهم حفظ زمین و بقا آن نیست مگر اون که وتد به سخور میدان ارزه، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه. و خدا زمین رو به برکت این کوها در این میدان و در این استراب و در این حرکت مواج با انواع مختلف 24 نوع حرکت که ما میگیم فقط یه حرکت وضعی و انتقالی و مغناطیسی و 23-4 نوع حرکت داره این زمین، خداوند حفظ میکند این زمین رو. یکی از عوامل قوی اون حفظ کوها و نگاه دارندگی کوها است. نقش اساسی و تد اوتاد راسیه. نقش کوها در حفظ فرسایش سطح زمین کاملا روشن. اگر این کوها برداشته بشه به تعبیر قرآن قاعن صف صفا دیگه تمومه، دیگه برداشته میشه، اصلا سطح از بین میره. حفظ سطح زمین به برکت کوها از فرسایش نگاه داشته میشه. خداوند ذخایر و منابع رو برای انسان ها عمدتاً کجا ذخیره کرده است؟ در دل کوها. میبینید منابع غنی مثلا اورانیوم، نمیدانم آهن، چه وقتی نگاه میکنید این رشته کوه های اونچنانی، بعد موجب میشه که خیلی ها طمع هاشون میاد. میبینید رشته کوهی شروع میشه از قسمت شرق خراسان، میرد میگیرد افغانستان رو، گذر از افغانستان میکند به هندوکوش میرسد. بعد زمین شناسا میگن 60 خورده ای از عناصر جدول مندلیف تو این رشته کوه هاست. بعد میفهمیم چرا غرب اردوکشی میکند، شرق اردوکشی میکند، برای طمع به منابع مردم مظلوم افغانستان که بیش از 60 خورده اینو از عناصر جدول مندلیف تو این رشته کوههای اونهاست و خداوند به ودیعه و ذخیره گذارده است. کوها میشن منابع غنی، کانی ها که خدا برای انسان ها یا من فی الجبال خزائنه، خدا در کوها در دعای جوشن کبیر میخونید خدا خزینه کرده است در کوها این ویژگی ها. دیگه اگه من بخوام ادامه بدم دیگه فقط امشب باید نگاه به کوه بکنیم در قرآن، از طور بیشتر فراتر نریم و به هم دامنه کوه هم نمیرسیم. تازه خدمت دوستان، حالا دیگه چه برسد به این که بالاخره به لحاظ زندگی طبیعی کوها آشیانه است برای عقاب‌های بلند پرواز، اینها مأمن برای انسان‌ها. شهرهای بزرگ رو می‌بینید در پناه این کوه‌ها و رودها چگونه تنظیم شدن، قرارداد و اینها بالاخره شکل گرفتن، تمدنشون، آبادی‌هاشون. و حتی می‌رسیم به امروز، این دوستان عزیز خلبان در پروازهای کوتاه به تعبیر خودشون، نه پروازهای بلند که راداری است، وقتی می‌خوان از چشم طبیعی و غیر مسلح استفاده کنند، از مهمترین نکاتشون و نشانه‌های اولی که نگاه می‌کنن ارتفاعات و کوه هاست. یعنی می‌خواد بیاد خلبان در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود بیاد، اولین نشانه این که می‌بیند کوههای کرکس و کوه صفه است که تنظیم میکنه پروازش رو با اون، فرودش رو با آن، که بیاد پایین و بنشینه و بتونه لندینگ کنه. اینو با دید کوتاه تنظیم میکنن تمام خلبان ها. از مهمترین نکاتی که دست به اصطلاح به اون تکیه میکنن بلندی ها و ارتفاعات و کوه هاست. خب نقش اینها بسیار زیاد و این نقش طور و کوه، اگر اینجا خداوند فرمود و طور سوگند به کوه، با این مطالبی که عرض کردم جا دارد. مثل این که اینجا ذات حق اگر تو سوگند به طور میخورد، یه طور خاصیست، نه هر کوهی. و طور الف و لام داره و این الف و لام نشانه عهده، نشانه تذکر خاص است. مثل این که کوه خاصیست. گذشته از این کلمه جبل، کوه جمع بسته میشه میشه جبال. کلمه علم، کوه جمع بسته میشه میشه اعلام. کلمه تود اتواب، اما کلمه تور جمع بسته نمیشه به معنای کوه. اگر جمع ببندیم میشه اتوار. لقد خلقکم اتوارا، خداوند شما را جور جور آفرید، مختلف آفرید، به معنای کوه نیست دیگه. پس کلمه تور مانند بقیه اسامی کوه نیست. لذا باید عرض کنیم اساسا کلمه تور کلمه عربی نیست. این کلمه کلمه عربی نیست. این واژه سوریانی است. به زبانی است که زبان عیسی است و زبان انجیل است. به زبانی است که مشترک بین استعمالات عبرانی و سوریانی است. به این کلمه تور یه کوه خاص اصلا، یه استعمال خاصه، یه ویژگی خاصی رو خداوند داره مطرح میکنه. و این نیست، این تور و اتور، مگر اون کوهی و اون ارتفاعی و اون بلندی که در آیات شریفه دیگر قرآن با وصفهای خاصی خدا 8-9 بار به کار میبرد این رو. و نادیناه من جانب تور الایمن، و ما موسی را فرا خواندیم و صدا زدیم از کناره‌های تور ایمن. کلمه ایمن به معنای یمن، برکت، خیر، از کوهی و تور مبارک. در آیات دیگر نگاه میکنیم باز میبینیم که خداوند سبحان میگد و تین، الان گفتیم و تینه، و زیتون، و تور سینین. تور یاد میشه اما با قید سیمین. و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدهن سبقا للآکلین. طور سینا، سینا، سینین، با این ویژگی ها گفته میشه. مشخص میشه که طور یه مکان ویژه‌ای است. حالا این طور چیست؟ بله، وارد صحرای سینا میشید، میرسید به سلسله جبالی در شمال شرق آن. بعد این سلسله جبال به یه ارتفاعاتی منتهی میشه. قله بلند اون و ارتفاع بلند اون تور است. سرزمینی که ارتفاعاتی که بارها مورد مناقشات سیاسی در این 100 سال اخیر قرار گرفت، به خصوص با تشکیل رژیم جعلی اشغالگر اسرائیل که منشأ مناقشات بین عرب و اسرائیل شد، در این صحرای سینا که به این طور دست درازی ها می شد. یه مدتی بین مصر و اردن اختلافاتی بود در اینجا و در این قسمت طور سینا. خب حالا چی شده؟ چرا خداوند و طوره؟ چرا خدا قسم یاد می کند در اینجا به این طور؟ آخر قصه اینه که خدا می خواد اینجا به مقدساتی، به مکانهایی، به جایگاههایی سوگند یاد کند که بزرگترین خاطرات الهی و بشری در این سرزمین ها اتفاق افتاده است. و نیست مگر آن که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. این طور سرزمینی است که هنگامی که موسی با اهل خویش سار به اهله، هنگامی که از پیش شعیب داره به سرزمین مصر حرکت می کند، میانه های مسیر، دل شب، تاریکی، باران، همسر در حال وضع حمل، راه گم کرده وادی، مونده چه بکند این موسی با تمام مسئولیتی که دارد. یه مرتبه نگاه کرد، دید از دامن بلندی و همین طور یه شعله ای رو داره می بینه، یه نوری رو داره می بینه. گفت که ام کثو انی آنستو نارا، من یه شعله ای رو دیدم، بایستید تا من برم یا راهنمایی بپرسم از کسانی که کنار آتشند، او اجد علی النار هدا، هدایتی، یا اینکه اقتباسی بکنم بتونم یک جذوه‌ای و آتشی چیزی بیارم، از ابزار آتش بیارم شما را گرم کنم، که برای زن در چنین شرایط بهترین چیز اینه که سرما نخوره و حفظ بشه و گرم بشه. موسی رفت عزیزان، اما وقتی رسید به دامن کوه برای آتش رفت، اما آتشی به جان او افتاد که هزاران سال بشریت رو گرم کند. خداوند سبحان پای که گذارد خطاب کرد جناب موسی، فخلع نعلیک، دربیار اون رو از پات، کفش رو از پای به در آورد، که در بساط قرب جای با کفش پای نهادن نیست. فراتر از این موسی، تمام تعلقاتت رو بکن و دست بردار اگر میخوای تو بزم قرب بیای. اینجا جاییست که هر چیزی بین من و تو فاصله شود باید از میان برداشته شود، ولو کفش پای تو باشد. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، و شد آنچه شد. دیگه خداوند کلم الله موسی تکلیما، کجا؟ در تور، شجره تور، و تمام اون چه در سوره مبارکه طه، سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه قصص، سوره مبارکه اعراف، خداوند سبحان بازگو میکنن که شرح اون رو گفته ایم و گذشته است. پس این مکان یه مکان عظیمی است برای بشریت، یعنی مکان اتصال عرش و فرش است، مکان اتصال خدا فیوزات الهی با جان و دل انسان است. لذا خداوند فرمود و تور، سوگند به این تور و سرزمین مقدس و مبارک، و کتاب مستور. خب بعد از این که تور رو فرمود، قسم به تور و سوگند به کتاب مستور، کلمه کتاب روشن است، کافتب کتبه، هر کجا به کار برده می شود از ثبت و ضبط، چیزی رو تثبیت کردن، منضبط کردن، حفظ کردن و نگاه داشتن. اصلا الکتابه به معنای حفظ و نگاهداری و ثبت و ضبط کردنه. کاتب کسی که چیه؟ ضباطه، ضبط می کند، حفظ می کند. ببینید اصلا نوشتن را چرا میگیم کتابت؟ به دلیلی که الان دوستان عزیزی هستن که قلم به دست دارن. خب عرایزی که من درس کردم، خب اون مقداری که صلاح دونستن، اون مقداری که شد، مرقوم کردن و نوشتند. میگذره، سال آینده، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، مراجعه میکنن به دفتراشون، میگن یه وقتی این آقای انصاری میومد اصفهان، تو ایام فاطمیه سوره تور رو شروع کرد، این مطالب رو تو کلمه تور گفت، من نوشتم. تمام مطالب براشون چیه؟ ثبت و ضبط شده. اما دوستان و عزیزانی که استماع فرمودید، خب الان این مطالب رو شنیدید، اما ممکنه یه ماه آینده از حضرت عالی سوال بشه که این کلمه تور ویژگی های اون چه بود که در تفسیر گفته شد، ممکنه در ذهن مبارک و خاطر شریفتون باقی نماند. العلم وحشیون ازا ترکته او یحشی، البته این کلمه جعلیه اما قشنگه، العلم وحشیون، علم وحشیست، وقتی که دیگه خوب نگیریش، به بندش نکشی، فرار میکند. لذا گفتن قید العلم بالکتابه، پای علم رو ببندید با نوشتن. کتابت یعنی ثبت و ضبط کردن. توجه فرمودید؟ در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، استاد در حال تدریس، من به گونه عنایت الهی بود، حالت اون تندنویسی بود، گاهی محضر مبارکشون تقریرات رو، نوشته های درسی رو میگن تقریرات، به استاد نشان میدادم، بعض تلامه میگفتم ببینید داخل پرانتز یه جایی ایشان سرفه کرده بودن، من نوشته بودم داخل پرانتز سرفه استاد، یه جایی آب خورده بودن، نوشته بودم آب خوردن استاد، که مطلب همونطور منعکس بشه و دقیق تقریرات باشه، آماده پیاده شدن، آماده تهذیب، پیرایش و استفاده های بعدی، با نوشتن به بند کشیده میشه. پس کتابت این معناش درست؟ حالا دقت بفرمایید عزیزان، خداوند از وحی الهی که به بشریت میفرستند تعبیر به چه میکند؟ کتاب میکند. میگید کتب آسمانی، کتب نازله، فیها کتب قیمه. خداوند وحی رو تثبیت میکنه، خداوند وحی رو منظم میکند، برای بشریت میفرستد، لذا میشه کتابهای آسمانی، میشه آنچه که خدا ارزشمند، دارای قوام، دارای پایداری برای بشریت فرستاده است. این میشه کتاب. حالا فرمود و کتاب مستور و سوگند به کتابی که مستور است. مستور از ماده سین، تار، سطره، یعنی نوشتن. نمیگید الان این سطر اول سطر دوم، خط اول خط دوم، این همونه. و کتاب مستور و سوگند به کتابی که این نوشته شده است. نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه می نگارد. به خطکش میگن مستر، به دلیل اینکه میگذارن خط رو میکشه بعد رو خط می نویسن. از همین ماده سطر، از تار جمعش. و کتاب مستور و سوگند به کتاب نوشته شده برای انسانها ثابت و پایدار. حالا من این قسمت بعدیشو بگم، بعد الان سه تا سوگند رو با هم، این قسمت رو بگم، دو تا قسم با هم کاملا روشن میشه تا برسیم به قسمت بعدی. فی رق منشور، که این کتاب مستور در رق منشور است. رق، کلمه رق، رقیق، تو ذهنتون سری میاد میگید آقا این خیلی این شیره رقیقی است، این اصل رقیقه، غلیظ نیست، خوب غلیظ‌تر باشه مثلا. کلمه رقیق یعنی چی؟ یعنی نازک. رق، رق، پوست حیوانات. پوست حیوانات رو بالاخره در گذشته، نه اینکه کاغذ نبود، پاپیروس 5000 سال سابقه داره، ماده اولیه کاغذ، اما تهیه اون بسیار مشکل، قیمت آن فوق‌العاده بالا، هیچ توجیه اقتصادی به تعبیر امروزی نداشت، لذا انسان ها نمیتونستن از کاغذ استفاده کنن و بیشترین چیزی که استفاده میکردن برای اینکه این چیزی رو ثابت کنن، بنویسن، نگاه دارن، از پوست حیوانات بود. میامدن این پوست رو چه میکردن؟ نازک میکردن، دباغی میکردن، خوب رقیق میکردن، رقیق میکردن، میشد رق. بعد روی آن ثبت می کردن، می نوشتن. گاهی این پوست ها اونچنان نازک، اما بعد حالت ماندگاری پوست هم فرق می کنه با کاغذ. الان مشکلاتی که در کتابخونه های دنیا هست چیه؟ حفظ این کتبه. آقا اینها مواد هوازی میاد، غیر هوازی میاد، اینها رو از بین میبره، نابود می کنه. مثلا ترمیم نسخه خطی خودش یه رشته دانشگاهی است الان، که باید حفظ کرد اینها رو، چگونه این کاغذ رو حفظ کرد، نگاهداری کرد، اما در پوست این مشکل نیست، پوست این اتفاق براش نمیفته. لذا شما الان قرآنهایی که بر جلد و بر رق نوشته شده، رو پوست نوشته شده، از قرن اول اسلام داریم، از قرن دوم اسلام داریم. ما قرآنهایی داریم الان در موزه آستان قدس رضوی بر جلد، که منسوب، بخشایی از قرآن البته منسوب است، که این نسبت نسبت قویی هم هست به خط وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین، که بخشایی از این در موزه آستان قدس رضوی است. مع الاسف بخشایی از اون در کتابخانه مرکزی صنعا و یمنه، که نمیدانیم آیا با جنایات آل سعود باقی مانده است یا باقی نمانده است. و بخش‌های آن در بغداد بود که بعضی از اینها به غارت رفت، به غارت رفت، بردن اونهایی که نقشه‌هاشو کشیده بودن، با این عرض به خدمتون مسائلی که پیش آوردن و مصائبی که پیش آوردن برای دنیای اسلام، که خداوند بنیادشون برکند انشاءالله. اینها نسخه‌هایی که مونده، چیزهایی که مونده به این شیوه و زیبایی خاص خودش، شکوه خاص خودش. پس رق به معنای اون پوست‌های نازک شده‌ای که آماده نوشتنه. گاهی این رو دیدید صبح در نهج البلاغه میگفتیم خدمت دوستان در مسجد النبی در بحث حرز، که امام فرمودن تقوا حرز و جنه، بعد حرز رو توضیح میدادن. همین الان هم بعضی ها که حرز مینویسن میگن آقا رو چی بنویسید؟ رو پوست آهو بنویسید، اون رقه واقعا نازکش میکنن، نازکش میکنن، میرویسن. فرمود و کتاب مستور فی رق منشور، که این کتاب مستور در رق منشور است. خب حالا تا اینجا من مطلب رو بگم، بعد میرسیم به قسم بعدی. و تور، سوگند به اون مکان. میدانید که مکان به ذات خودش فضیلتی نداره عزیزان، هیچ فرقی بین این مکان و مکان دیگر نیست به خودی خود، یعنی در ذات مکان خدا چیزی قرار نداده. گفتید شرف المکان بالمکین، اگر یه مکان شرافت پیدا میکنه به دلیل اتفاقی است که در اون مکان افتاده است، حالتی که در اون مکان پیش آمده است، اون علت شرافت میشه. چرا شما نمازی که تو خونتون میخونید با نمازی که مسجد سر محلتون میخونید 10 برابر کمتر فضیلتش، با نمازی که در مسجد جامع شهرتون میخونید 50 برابر فضیلت اون، با نمازی که در مسجد النبی میخونید 1000 برابر، نه 10000 برابر، تا 1,000,000 برابر داریم در روایات که در مسجد النبی و مسجد الحرام خونده میشه. این فرقش چیه؟ به دلیلی که این مکان تا دیروز که مسجد نبود، اومدن صیغه مسجد خوندن، اینجا رو مسجد کردن، شد خانه خدا، شرافت پیدا کرد به این اتفاق. مسجد النبی، مسجد الحرام، این مکان شد بین الجبلین، حیفم میاد دیگه اینجا عرق اختصار میکنه که این جمله رو بگیم، من لا یحضر و حلفقی. عزیزان همه تون اهل فضلید، میدونید 4 تا کتاب داره شیعه که به اینا میگن کتب اربعه شیعه، یعنی 400 تا کتاب نوشته شد توسط شاگردان باقرین و صادقین، امام باقر و امام صادق، 4000 شاگرد 400 تا کتاب نوشتن، 400 تا کتاب خلاصه شد روایاتش تو 4 تا کتاب. در عصر غیبت اولی اونها نوشته شد که کافی کلینی بود، بعد به دنبال اون استبصار، تهذیب، شیخ طوسی و من لا یحضر الفقی مرحوم صدوق شد این 4 تا کتاب اصلی شیعه. در من لا یحضر الفقی جلد 3 کتاب مزار 15 تا روایته که مضمون 15 تا روایت عمدش 7-8 تاش اینه که بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین رشته کوه جنوب مشهد و شمال طوس روزه ایست از بهشت، جایگاهی است از بهشت الهی. روایات از خود پیامبر شروع میشه تا وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، حضرت کاظم علیه السلام که جایگاه قبر نازنین وجود مبارک مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و سنا رو معرفی میکنه. اللهم صل علی محمد. خب بین این کوه در جنوب خراسان، جنوب مشهد باش، رشته کوه الله اکبر، این طرف بیاد خلج، اینها چه اتفاقی افتاده است؟ قبل از اینکه قبر وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی باشه اتفاقی نبوده. چرا اینجا شده روزتون من ریاض الجنه؟ به دلیل این اتفاق تاریخی، به دلیل اینکه ستد فن و بز اتمنی به عرض خراسان، یه پاره تن من تو مدینه دفنه، یه پاره تن من در طوس دفنه است، مسجد تابناک علی ابن موسی. ببینید مکان به حوادث و اتفاقاتی که میفته مبارک میشه و طور سوگند به این مکانی که خدا تجلی در اون کرده است. این همون جایی است که و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعرش، جایی است که 40 روز موسی را وعده کردیم اومد به میقات. این همون جایی است که خدا بنی اسرائیل گفتن اگر راست میگی خدا بگو با تو صحبت میکنه، به ما نشان بده. خیلی خوب بیاد بریم. خدا یا اینها چنین چیزی میخوان؟ ارنی انظر الک، نشان بده تا اینا ببینند. استجلا ربک للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. و اون ابیات زیبا و حکایت زیبای تک تک شدن طور در اون ماجرای قرآن و نشان دادن خود. شما تجلی خدا رو تأمل ندارید بعد میخواد خدا ببینید؟ مگه خدا دیدنیست که این رو میگید؟ پس مکان مکانیست که جای سوگند داره و طور به دلیل این حادثه مهم نزول وحی در این مکان. خب حالا چی بیرون آمده از اونجا و کتاب مستور؟ کدوم وحی مناسبت داره با تور، کدوم کتاب؟ دیگه اینجا خوب دقت کنید، خوب دقت کنید عزیزان، در بین کتب آسمانی اگر میگیم 104 کتاب آسمانی خداوند فرستاده است، بقیه بخشنامه بوده اما اینا شیرازه شده و صحافی شده و کتاب شده. در بین این 104 تا 4 تاش معروفه، تورات هست، انجیل هست، زبور هست، قرآن هست. میتوان گفت به لحاظ عظمت بعد از تورات، بعد از قرآن تورات است. بعد از قرآن تورات است. انجیلی که خدا به عیسی داد و آتیناه الانجیل، این مطالب مطالب دقیقیه، باید بدونیم اینها رو. مثلا توی نسوان همین صبحی من میگفتم بعضیا در مسجد نبی، بالاخره در مورد بعضی از کارهای مسیحیت میفرمودن، ببینید و آتیناه الانجیل، فرمود با به عیسی انجیل دادیم. هیچ وجود خارجی نداره انجیل عیسی الان، هیچ مسیحی هم ادعا نداره، هیچ عالم مسیحی، که انجیلی که خدا به عیسی داده است دست ماست و موجود است. خیر، هیچ کی ادعا نداره. آنچه امروز به عنوان انجیل شما میشنوید که 4 تا اناجیل 4 لوقا، متا، یوحنا، مرقس، این 4 تا برید شما ترجمه فارسی انجیل رو که سازمان متون مقدس ترجمه فارسی کرده هست برید نگاه کنید، همون صفحه اول نوشته است آنچه میبینید گزارش 4 تا از بزرگان مسیحیت از زندگی عیسی است. این 4 نفر اومدن روایاتی از زندگی عیسی و شرحی از زندگی عیسی نوشتن. کی نوشتن؟ 50 سال بعد از رفتن عیسی، نه در زمان خود عیسی. پس این که انجیل نیست که، این که کتاب آسمانی نیست که، این روایت و گزارشیش که کسی مانند یوحنا، مانند یوحنای معمد آمده از چکار کرده است؟ از زندگی عیسی نوشته است. ما انجیل نداریم که، و آتیناه الانجیل، خبری نیست اون انجیل که الان از بین رفت، وجود نداره الان. این نسبت به انجیل. اناجیل اربعه اون انجیل الهی نیست. حالا یه چیزهایی از اون ممکنه داخل این باشه، هست، بالاخره هست، اما تورات اینطور نیست. این توراتی که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، 5 سفر داشته، یعنی 5 بخش اصلی از سفر تکوین شروع می شده، تثنیه، لاویین، اعداد، خروج، 5 بخش عمده تورات. این توراتی که الان وجود داره که قطر تورات هم عزیزانی که آشنا باشن و مشخصه، این نه اینه که همه این تورات تحریف شده غیر قابل قبول، نه، بخشهایی از این تورات همان توراتی است که بر موسی نازل شده است، این همون کتاب آسمانی است. اما یحرفون الکلم عن مواضعه، جایی که منافعشون نبوده چکار کردن درش؟ دست بردن، تصرف کردن، تغییر کردن، گاهی یه چیزایی حذف کردن، یه چیزایی اضافه کردن، و این مطالبی که دیگه اینها رو من در تفسیر مشکات فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 یا 5 که دیگه اونجا مبنای این تحریف رو، ادله تحریف رو، این بحثا رو به دلیل خود آیات شریفه سوره مبارکه بقره نوشتم، اونجا مستدل لغوی نوشتم و بحث کردم. اما تورات رو قرآن تعبیر میکنه خودن و نور، این نور بوده، هدایت بوده و یه چنین جایگاهی داشته از این کتاب مستطاب و جایگاه عظیم خودش رو، لذا و کتاب مستور، سوگند به اون مکانی که خدا بر موسی وحی کرد و سوگند به اون وحی که بر موسی نازل شد. اما فی رق منشور، این در رق منشور بود. حالا اینجا یه نکته بگم عرضم رو جمع کنم تمام، برای امشب کافی است. فی رق منشور، منشور یعنی چی؟ یعنی نشر شده، باز شده. نقطه مقابل متویه، یعنی جمع شده و تا شده. خیلی نکته اصلی که الان تو تورات میگم خدمتتون، خوب دقت کنین، اینه. ما تبن آدم، انسان میمیرد، عملش قطع میشه عزیزان، یعنی وقتی ما میمیریم پرونده عمل ما را این فرشتگان الهی، اینهایی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. این دو فرشته مأمور ثبت و ضبط ویژه ما با مرگ انسان خطاب میرسه بهشون، برگردید برگردید. بعد جالب این رو بگم، الکلام یجر الکلام، برای مؤمن به اینها نمیگن برگردین، برای مؤمن میگن برید با رضوان. شما دوتا تا قیام قیامت ملازم قبر این مؤمن باشید و برای او درود و تحیت و استغفار کنید. این برای مؤمنه. برای غیر مؤمن میگن برگردین، دیگه مأموریتتون تموم شد، برگردید به عالم ملکوت. ادله هم فروع کافی، روایات قوی و جدی داریم اونجا مشخصه. انسان میمیرد، پرونده عملش بسته میشه. لذا ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. درست؟ بعد فرمودن الا من سلاس، اما سه چیزه که شما میمیرید اما عملتون ادامه داره، هنوز داره میره و هنوز برای شما ثبت میشه. این یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته‌ای که انسان تربیت میکنه، پدر میمیره، مادر میمیره، اما هر عمل خیری که این فرزند انجام میده ثبت و ضبط میشه در پرونده والدینش و اونها دارن بهره میبرن از این ثمره باغ زندگیشون. چقدر زیباست. کتاب بسته نیست، بازه براشون. صحیفه عمل یک. دو، صدقتون جاریه. صدقه جاریه یه بناییست، یه قائمیهیست، یه مسجدیست، یه درمانگاهیست، یه کتابخانهیست، یه امر جاریست. رفتن بانیان و سائیان تموم، اما تا زمانی که خیر در این بنا، تا زمانی که خیر در این مسجد، تا زمانی که در این درمانگاه، کتابخانه، غیره داره خدمات انجام میشه، بانیان و سائیان اون دارن بهرشون رو میبرن. این شد دو. سوم، اینو گفتن که امت رو تشویق کنن به این. ببینید، بحث این نبوده که قرآن رو بدن تو چاپخونه بعد 50,000 نسخه بیاد بیرون پخش کنن. مگه صنعت چاپ مال کیه؟ مگه چند سال سابقه داره صنعت چاپ تو ایران یا تو دنیا؟ گفتن سومی مصحفون یخلفو، گفتن مسلمون ها هر کدامتون، هر خانوادتون سعی کنید یک قرآن بنویسید و باقی بگذارید. تا زمانی که این قرآن خونده میشه شما دارید بهره میبرید و درب خیر به روی شما باز و پروندتون بسته نخواهد شد. یعنی پیامبر اومدن امت اسلام رو تشویق کردن به چی؟ به نشر قرآن. به نشر قرآن، که قرآن منتشر بشه در بین مسلمانان. حالا به کتابت، به نوشتن، به قرائت، به حفظ، بعد دیگه برد برسه به تفسیر و به مسائل بعدی و جدی. چرا؟ چون اصلا وحی باید چی باشه؟ فیرق منشور باشه. و این اشتباه بزرگی بود که یهودیان کردن. میدونید جماعت، تعداد جمعیت یهود امروز نسبتش با مسیحیت در دنیا چیه؟ با اسلام چیه؟ چون حداقل آماری که برای مسلمانان دارید میگید، میگید 1,000,000، 1,500,000 مسلمان تو دنیا میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. دو میلیارد آمار مسیحیت دنیای امروزه. 2,000,000,000 آمار مسیحیت دنیای امروزه. بفرمایید یهودی ها چه مقدارن؟ بالاترین عددی که برای یهود گفته می شود و گزارش میشه، شاید دقت توش خیلی نباشه، اما بالاترین عددی که میگن 40,000,000. 2,000,000,000 مسیحی، 1,500,000 مسلمان. یکی از عواملش اینه که یهودیت کتاب آسمانیشون رو تعطیل کردن. یعنی تورات در بخش ها رق منشور، تو رق بود اما منشور نبود. تابوت عهد تو قرآن، تابوت عهد، بخش های تورات رو توی صندوق میگذاشتن، سال یک مرتبه باز میکردن، خاخام های یهودی دست به دست میچرخاندن، میبوسیدن، باز میذاشتن تو صندوق، باز میذاشتن تو کنیسه. یهودیان زبان تورات را به کسی آموزش نمیدهن. اسمش تورات ناموسه، ناموس میدونن، این ناموس میدونستن، آموزش نمیدادن تورات را، اصلا به کسی آموزش نمیدادن. یعنی تورات را اطلو تعطیل کردن، رق منشور نبود. به رقم حرکت اینها فرمودن نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. پیامبر فرمودن ای اصرار، اصرار فقر او مال تیسر من القرآن. فرمودن قرآن رو ببرین تو خونه هاتون. الان شما عزیزانی که آشنا هستن در منازل یهودیان تورات نیست، تورات جاش تو کنیسه، کما که تو خونه های مسیحی هم انجیل نیست، عمدتا نیست، بایبل خیلی معدود، جای اون کلیسا هست، چرچه باز رفت اونجا یک شنبه ها انجیل خوند، اونم با گروه کردست جمعی خوند. فهمودن تورا، قرآن رو بیارید تو خونه هاتون، قرآن رو بیارید تو زندگیتون، قرآن رو بیارید تو نشستنتون، تو حرکتتون، نشرش بدید و بگذارید که رق منشور باشد و نتیجه اون دیگه خو کردن با قرآن، انس با قرآن، زندگی با قرآن بر اون هدفی که خدا وحی رو نازل کرده محقق بشه. سوگند به طور جایگاه نزول وحی، سوگند به کتاب آسمانی و کتاب مستور که در رق منشور گسترده و در اختیار انسان ها. خیلی ناتمام موند، ما قطعا روشمون رو باید از فردا شب عوض کنیم و سریعتر بگیم سوره مبارکه طور را، و اگه بخوایم 3 کلمه بگیم هر شب، بعد به جای 7 شب باید 70 شب بگیم. لذا انشاءالله این شب اول بود، حالا برای شروعش. والبیت المعمور، و سوگند به چی؟ به خانه آبادان. کدوم خانه آباده که خدا بهش قسم یاد میکنه؟ والبیت المعمور، آیا مراد خانه است که در طول سال آبادان است؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، آیا اونه؟ آیا کعبه است؟ آیا یه چیزی است در عالم قدس، محل طواف فرشتگان؟ یا نه، بیت معمور خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. آیا این بیت معموره؟ این بیت معمور چیه؟ مناسبتش با قبل و بعد چیه؟ انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی انشاءالله. بسیار خوب، من یه جمله بگم و استفاده کنیم و بهره ببریم. دیگه دیشب شب سنگینی بود بر آل الله. پیامبر مواجه شدن با امیرالمومنین تو کوچه های مدینه، فرمودن سلام علیک یا ابا ریحانتین. یعنی چی؟ سلام بر تو ای پدر دو تا دست گل من، یعنی الحسن و والحسین. السلام علیک یا ابا ریحانتین. فرمودن ان قلیلا ینحد رکناک، به زودی علی جان یک رکن تو. ببینید رکن اون چه که یک عمارت رو نگه میداره، اگه یک ساختمان دو تا پایه داره میشه دو رکن. فرمودن به زودی یکی از دو رکن تو از بین میره. امیرالمومنین گریست، دانست که پیامبر دارن خبر رحلت خودشونو میدن و همینطور بود. یه رکن امیرالمومنین با رحلت پیامبر، امیر فرمود شکست و فرو ریخت. تا رسید مانند دیروز ظهری که رکن دوم ابر ریحانتین هم فرو ریخت. امیرالمومنین دیگه ناله میزد که رکن دومش رفته است، دیگه فاطمه رفته است. چه گذشت دیشب بر امیرالمومنین عزیزان؟ من فقط همین جمله رو میگم، تو کلام 202 نهج البلاغه برید بخونید که رو کرد به رسول خدا لحظه خاکسپاری صدیقه طاهر، گفت یا رسول الله سلام بر تو از ناحیه من و از ناحیه دخترت ابنت کن نازله، دخترت که الان میخواد بیاد کنار تو در جوار تو. بعد امیرالمومنین این جمله رو فرمود عزیزان، فرمود یا رسول الله قل ان صفیتک صبری،
یا رسول الله دیگه علی صبر ندارد، دیگه صبر علی تمام شد. قبلا زفیت کسب یا رسول الله ستنبؤ که ابنتک، به زودی دخترتون خواهند آمد به شما خواهند گفت که با او چه گذشته است. اگر نبود شهادت نبود این حرفا رو میزدیم. خیلی عذرخواهی میکنم، یا بقیت الله، غذا رو میخورید بعد تو معده غذا هضم میشه. یعنی چی؟ یعنی خورد میشه، جمع میشه، کیموس میشه، بعد رد میشه. ستنبؤ کر ابنتک، دخترتون میان به شما خبر میدهند که چگونه امت تظافر کردند با هم همداستان شدن علا حزمها. خواهد گفت فاطمه به شما که چگونه او را حزم کردند. یا رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.